بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل فرجه و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین و الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، برای دین مبین اسلام سه مرحله رو میتونیم قرار بدیم. مرحله اول مرحله ظهور دین اسلامه که در 27 رجب المرجب سال 610 میلادی، 40 سال از عمر مبارک رسول گرامی گذشت و در 40 سال بعد از واقعه عام الفیل، حمله ابرهه به خانه خدا در غار حرا، با نزول آیات شریفه بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق شروع شد و این رسالت 23 سال طول کشید و در 28 سفر سال 11 هجری قمری با ارتحال پیغمبر شروع و ظهور رسالت در واقع آغاز شد. دین با 5 خصوصیت: 1. برای همه بشر، 2. اعتبارش تا روز قیامت، 3. بعد از این دین دین دیگری نخواهد بود، 4. تنها دین معتبر نزد خداوند، 5. جامع‌ترین و کامل‌ترین دین. اصول کلی دعوت رسول اکرم بر اساس اون چیزی که جناب جعفر طیار فرموده. دین در سالی که شروع شد 3 سال دعوت غیر علنی بود تا سال 3 بعثت. نفر به نفر پیغمبر افرادی رو که احساس می‌کردن استعدادی داره برای پذیرش، او رو دعوت می‌کردن و یواش یواش احکام و آداب رو بهش یاد می‌دادن، تا رسید به سال 3 بعثت. دعوت علنی شد با آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین. این سال 3 به نحوی دعوت اسلام با جان و فطرت مردم سازگار بود که مخالفین نتوانستن تحمل بکنن. 2 سال بعد از دعوت علنی، در سال 5 بعثت، پیغمبر رو در واقع خواستن که از شهر خارج بکنن. نشد. یک گروهی مهاجرت کردن، هجرت کردن، که مهاجرین گروه اول هستن به سرپرستی جناب جعفر طیار و رفتن به طرف حبشه. پادشاهی داشت به نام نجاشی. اصولی رو که جناب جعفر بیان کرده که پیغمبر اینجوری ما رو دعوت کرد، این اصول کلیست، تا قیامت هم همینه. اگه کسی بخواد مردم رو به دین دعوت بکنه، راهش همینه، غیر از این نیست. جناب جعفر فقال جعفر فرمود ایها الملک، پادشاه، کنا اهل جاهلیت، ما اهل جاهلیت بودیم. بعد خصوصیت های جاهلیت رو بیان میکنه. نعبد الاسلام، بت پرست بودیم، و ناکل المیته، مرده خوار بودیم، و نأت الفواحش و نقطع الارحام، هر کار زشتی از ما سر میزد و ما قطع رحم داشتیم، و نسیء الجوار، همسایه آزاری داشتیم. مخلص کلام، امید خلاصت بکنم، جنگلی که میگفتن همین جا بود، و یعکل القوی و منا الضعیف، هر آدم زورداری تو سر آدم ضعیف میزد، استعمار. این خصیصه دوران جاهلیت. حالا اونا بت سنگی میپرستیدن، در دوران ما چه بتی رو میپرستن؟ اینا باید بحث بشه، بس من نیم، ولی اصول کلی اینه. حتی بعث الله الینا رسولا، تا اینکه خداوند فرستاده ای رو به طرف ما مبعوث کرد، نعرف و نسبه، آدمی بود که میشناختیمش و صدقه، میدونستیم راستگوه، پیغمبر نبود ولی به صفت امین میشناختیمش و امانته، امانت داریش رو میدونستیم و عفافه، پاکیش رو میدونستیم. کسی که بخواد دعوت بکنه باید راستگو باشه، امانتدار باشه، پاک باشه و صحیح النسب باشه. باید چهار خصوصیت داشته باشه کسی که بخواد دعوت بکنه. دوی 1400 متر نیستش که هر کسی چوب دستشه به دست نفر بعدی بدوه. نه، یه نفر این کار بکنه ولی این 14 ویژگی رو باید داشته باشه. با این 4 خصوصیت ماها که بت پرست بودیم و چی کار کرد؟ فدعانا لتوحید الله، به ما گفت توحید، ولا نشرک ولا تشرک بالله شیئا، در کنار خدا کسی رو قرار ندید، و نخلع ما کنا نعبد من الاصنام، از ما خلق کرد اون چی که بت پرستی میکردیم، و امرنا، به ما دستور داد، به صدق الحدیث، راست بگید، اداء الامانه، رد امانت بکنید، صله رحم، صله رحم داشته باشید، حسن الجوار، همسایه داری داشته باشید، و الکف عن المحارم، از حرام پرهیز بکنید، و دماء، از خونریزی پرهیز بکنید، و نهانا عن الفواحش، ما را از زشتی ها نهی کرد، و قول زور، حرفای دروغ بی‌معنا، و اکل مال یتیم و خوردن مال یتیم، و امرنا بالصلات، به ما دستور داد نماز بخونید، و صیام و روزه بگیرید. ما با اون 4 ویژگی این حرفا رو گوش کردیم، فآمنا به، بهش ایمان آوردیم، و صدقنا و تصدیقش کردیم، و حرمنا ما حرم علینا، هر چیزی که او بر ما حرام کرد و حرام دانستیم، و حللنا ما احل له، و هر اون چیزی که او برای ما حلال داشت ما هم حلالش حلال می‌دانستیم. این دوره ظهور اسلام که در سال 610 میلادی اتفاق افتاد، تا رسیدیم در مرحله دوم اسلام که در سال 10 هجری در روز 18 ذی‌الحجه اتفاق افتاد. این مرحله اسمش اکمال دینه، ظهور دین، اکمال دین. با آیه شریفه سوره مبارکه مائده 67، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون فرمانی که از ناحیه پروردگارت هست رو به مردم بده. دو تا مطلب تو این آیه از بیداد میکنه. مطلب اول، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این دستور رو انجام ندی 23 سالت هوا ان منصور است، اصلا کاری نکردی. این دستور وزنش معادل همه دینه، و اگر اتفاق نیفته دین وجود نداره. این خیلی مهمه. اون چیز دیگری که در آیه وجود داره، فضا فضای عاطفی نبوده، قربونت بریم پیغمبر، فدات بشیم پیغمبر، اصلا این حرفا نبوده. والله یعصمک من الناس، پی خدا تو رو از شر و فتنه مردم حفظ می‌کنه. یعنی دم زدن از علی در تمام بحره ها و در تمام دوران ها فتنه و شر مردم رو داره، ولی باعث نمیشه که انسان دست از علی برداره. پس دم از امیر علیه السلام زدن هیچگاه یک فضای عادی ندارن، همیشه فضا بحرانیه، همیشه. وقتی معرفی شد اون شخصیت والا مقام، آیه شریف ناظر شد که دو تا اتفاق افتاده. یک، الیوم یعصی الذین کفروا من دینکم، دشمنان دیگه طمع در دین شما نخواهند کرد، دشمنان دیگه طمع در دین شما نخواهند کرد. مأیوس شدن، فکر میکردن هوا میکنن بعد از 23 سال. حوالتون سه دو، خب مأیوس شدن، فلا تخشوهم، ازشون نترسید، وخشونه از من بترسید. در تبلیغ دین، در تبلیغ حقیقت امیرالمومنین ترس وجود داره، ولی نترسید، از من بترسید که اگر بذارید کنار چه کارتون خواهم کرد. دومین اتفاق، الیوم اکملت لکم دینکم، دینو کامل کردم، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو کامل کردم، و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز راضی شدم که اسلام دین شما باشه. تا دیرو نماز بود، روزه بود، حجاب بود، همه چی بود، ولی علی نبود، امامت نبود، من راضی نبودم، اما امروز راضی شدم. الف لام الف لام عهده، فردا هم دینتون راضی نیستم که علی رو بذارید کنار. الیوم، امروز، این پیام مهمیه. تا دیروز که علی حسابشون رسمی نکرده بودم راضی نبودم، فردا هم که کودتا میکنید بذارید کنار راضی نیستم. چرا؟ چون الف لام الف لام عهده، الیوم، امروز. اصطلاحاً میگن ارتباط علی ابن ابی طالب با دین ارتباط اقل و اکثر ارتباطیه، یه جزء از دین هست، ولی جزئی است که اگر نباشد بقیهش نیست، که ناقصه. شما باید نماز چهار رکعتی بخونی چون شهرت تهران انشاءالله، بعد دو رکعت میخونی نماز ظهر رو، بعد خدا میگه آقا چرا چهار رکعت نخوندی؟ میگه خب دو رکعتی که خوندم. میگم برو بابا پکانت، این دو رکعتی که خوندی که قبول نیست، بعد چهار رکعت بخونی. رابطه علی با اجزای دین این شکلیه، اگه نباشه بقیهش نیست، نه که یه غلط 19، از باب یک غلط اخرج انکه انت رجیم، توجه کردی؟ بعد شخصیتی آمد سر کار، وزنش از همه مردم بالاتر، جناب عمار یاسر میگه رسول الله به من فرمودن یا عمار این رأیت علیان قد سلک وادیان، اگه دیدی علی توی مسیر داره میره، و سلک الناس وادیان غیره، و دیدی مردم در یه مسیر دیگه هستن، مردم نه مسلمونان، یعنی همه مردم در یک راه دیگه هستن، فسلک مع علیان، با علی باش، نگو اونجا جمعیت بیشتره، اینا وزن علی نیستن، اینا رده علی نیستن، اینا قابل قیاس با علی نیستن. فسلک مع علی، با علی راه رو طی کن، ولو یک نفره. فاطمه زهرا همین حرف رو گوش کرد، با علی راه رو طی کرد، شهر مدینه کشیدن کنار، بکشید کنار، من هستم چون پیغمبر فرمود. خب علی جان وزنت چیه؟ وزنت چیه؟ سوره مبارکه آل عمران 61، وزن علی. به مسیحی ها فرمود فقل تعالو، بیاید ندعو، دعوت بکنیم ابناءنا پسرانمون، و ابناءکم پسرانتون، و نساء انا زنانمون، و نساء اکم زنانتون، و انفسنا کسانی شبیه ما، و انفسکم کسانی شبیه خودتون. شیعه و سنی نوشتن انفسنا علی رفت، وزنش خود پیغمبره، منم. حالا مأمون رشید از حضرت رضا سوال کرد، گو آقا انفسنا شامل علی هم می شود؟ پیغمبر فرمود انفسنا فقط شامل علی میشه. گفت چرا؟ فرمود خب آیه رو از اول بخون. پیغمبر فرمود فقل، خدا به پیغمبرش فرمود بگو. خب تو وقتی دارین میگی که دیگه خودت که جز اونا نیستی که. آقا من میخوام دعوت کنم خودم و شما را، نه که شما را فقط دعوت میکنم. فقل، پس تو بگو، تو گوینده ای، تو قائلی هست، قائلی هستی، گوینده ای. ندعا، دعوت کنیم. پس تو دایی هستی، دعوت کننده هستی. چیکار کنیم؟ شما پسرانتون و ما پسرانمونو، شما زنانتون و ما زنانمونو، ما انفسنا رو شما انفسنا انفسکم بکن. علی فقط شامل علی می شود چون دایی غیر از مدعوه. دعوت کننده وقتی بخواد بچه کسی رو مثل عروسی بچهش دعوت کنه، نمیگه خودم هم دعوتم، این از شما رو دعوت میکنم. فلذا فقط شامل علی میشه، وزنش وزن خود پیغمبر دیگه، وارد بقیهش نشم، چون من اگه بخوام وارد این بقیه بشم دیگه از اون بحثی که بخواستم بگم میمارم. این دو بخش، ظهور اسلام 610 میلادی، اکمال اسلام دهم سال دهم هجری، 18 ذی‌الحجه و برتری اسلام زمان سوم. اسلام کی برتری دین شد؟ در حدیث آمده جناب موسی کلیم الله با خدا مناجات کرد، در مناجاتش رسید به اینجا، فقال یا رب، خدایا پروردگار من، لما فضلت امت محمد على سائر الامم. چی شد که امت ختم مرتبت رو بر سایر امت ها برتر کردی؟ به قوم ما که یه مهر زدی انتم قوم تجهلون، شما که جاهلی نزن، چی شد اونو خیر امت قرار دادی؟ چه اتفاقی افتاد؟ فقال الله تعالی، حضرت حق فرمود لعشر خصالن، جناب موسی 10 خصلت. و موسی عرض کرد و ما تلک الخصال التي يعملونها حتی آمر بنی اسرائیل تعملونها. خب اون 10 رو به من بگو تو ما به بنی اسرائیل بگم، من بگم اینا هم کار انجام بدن. قال الله تعالی، اینا باعث شد که امت اسلامی برترین امت بین امت ها بشن، یعنی مقطع سوم از دین مبین اسلام، مقطع برتری، شروع اکمال برتری. برتری که یک 10 خصلت، علی الصلات، این امت مأمور به نمازن، و علی الزکات، مأمور به پرداخت زکات هستن، و صوم، گرفتن روزه هستن، و الحج، انجام دادن حج الله هستن، و الجهاد، جهاد در راه خدا رو مأموریت دارن، و الجمعه، اینا مأمور به جمعه هستن، و الجماعه، اینها تمام اعمالشون اون موقعی برای من اهمیت داره و از حد خارج می شود که به جماعت انجام بشه، و القرآن، و قرآن کریم رو براشون فرستادم، و العلم، این امت بر مبنای علم هستند، و العاشورا، دهمین عاملی که باعث فضیلت اسلام و برتری دین اسلام شد عاشوراست. قال موسی یا رب مل عاشورا، عاشورا چیه؟ دیدید که تلویزیون هم سوال میکنه آقا مثلا عاشورا چیه؟ سری هم برمیگردن از این جملات فانتزی میگن بروز عشق و ظهور، این در ولش کن، اینا حرفای من و توه، به درد نمیخوره. بذار بدیم خدا میگه عاشورا چیه. خدا رو که قبول داری انشالله، قبول داری بابا؟ چرا معطلی بابا؟ یا علی از تو. خدا عاشورا رو تعریف میکنه برادر، البکا و تباکی علی ست رسول، گریه کردن. عاشورا گریه کردنه، عاشورا گریه کردن و خودتو شبیه گریه کنا در آوردن. ول مرسیه روز خواندن، ول عزا اقامی عزاداری، علی ولد المصطفی بر نوه پیامبر. بعد میفرماید به ایگی یا موسی، اگر کسی از بندگان من چه زن باشه چه مرد باشه در عزای حسین ابن علی یک قطره اشک بریزد، ثواب 100 شهید بهش میدم. این چیه داره به تو میگه؟ چیه داره به تو میگه؟ آقا رو گریه بر ابا عبدالله میتونست بگه ثوابش اینی که انگار 100 تا ختم قرآن کردی، انگار 200 تا حج رفتی، اما میگه ثواب گریه بر سید و شهدا ثواب 100 شهید است. یعنی گریه بر سید و شهدا جهاد است. گریه بر سید و شهدا کار انفعالی نیست که کسی بگه دوچار افسردگی میشیم، جهاد است. به همین دلیل که ثوابش معادل چی ها؟ 100 شهیده. به همین دلیله که آقای من فرمود جد بزرگوار، اگه نتوانستم روزگار مرا قرار نداد تا در صحنه کربلا با شمشیر محافظت از تو بکنم، به جای اون چی کار میکنم؟ لأندومن علیک صباحا و مسا، من دائما جنگم. اونم نه اشک چشممو بریزم بدل دموعه، دم خون دلمو جاری میکنم. اشک بر امام حسین جهاد است نه امر انفعالی. دلیلش فرمایش حضرت حجت، دلیلش این که ثواب یک قطره اشک ثواب شیعا 100 شهید نرفتن به حج. حالا مطالب مفصل تر در همین زمینه اگر خدا اراده بکنه در جلسه بعد. اول کسی که قبل از شهادت حسین ابن علی یکی از کسانی که قبل از شهادت گریه کرد پدر بزرگوارش علی ابن ابی طالب بود. ابن عباس گفتش به این که داشتیم از صفین بر میگشتیم رسیدیم به نینوا و هو شاط الفرات، اون ساحلی است که بر رود فراته. با صدای بلند منو صدا زد، ابن عباس میدونی اینجا کجاست؟ گفتم نه آقا. فرمود اگه تو هم میشناختی بدون که گریه بکنی از اینجا رد نمیشدی. بعد دیدم علی سوار اسب چنان داره گریه میکنه، چنان داره گریه میکنه، ما از حال علی گریه کردیم. بعد دیدم زیر لب میگه من و خاندان بنی سفیان چیکار. بعد شروع کرد گریه کردن. ابن عباس میگه اینقدر شدید گریه کرد که از اسب روی زمین افتاد بیهوش شد. علی یا از اسب افتاد بیهوش شد. یا امیرالمومنین کدام لحظه رو شما گریه میکنی؟ شاید شما هم همگام با دخترت وقتی بر فراز تل زینبیه قرار گرفت دید و شمر و جالسون علی صدرک با یه دست محاسن پسرت را